رادیو جادی شماره 197 27 تیر 1404. اسم انتخاب میکنم برای رادیو پسا جنگ. حالا اسمشو سعی میکنیم هین رادیو پیدا کنیم ببینیم این شماره رو اسمشو چی بذاریم خوبه. الان هم به خبر آفید. تشکر میکنیم از پتریان هامون. علی احتمالاً از کانادا، آناهیتا از نروژ، ارسلان، زهرا، ماری از سوئد، محسن که یه پتریان کاری عجیبی کرده بود، قهوه ها هم مهدی احسان الف 3 تا، کریپتو آرمان این 4 تا تون فرستاده بود. خود این در آینده یه مدل کد گفتن میشه، آرمان این 4 تا تون. آره. خلاصه امیدوارم خوب و خندون باشین، روحیتون رو حفظ کرده باشین علارغم جنگ و همه چیزهای بد. توی جنگ یه ایده به ذهنم رسید که حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که چند ساعتی یک رادیو بدم. دوبار داستان هکرها رو تعریف کردیم، مثبت بود، خیلیاتون خوشتون اومد، تشکر کردین و برای منم در نهایت تجربه خوبی بود. ولی بعد از جنگ انرژیمون فروکش کرد، منم سرم خیلی شلوغه، تا همین امروز خیلی شلوغ بود. ما در واقع محصولی که داریم رو یه بخش از گوگل خریده، الان داره کاری که میکنه اینه که 40 ساعت براش آموزش برگزار کنیم که دقیقاً این سیستم چجوری کار میکنه، چیه و چجوریه، فقط برای اپراتوراش، مستقل از اینکه حالا بعداً این سیستم دقیقاً چیه رو باید تشریح کنیم و اینا. ولی تهش منم درگیر اون بودم و در واقع 40 ساعت آموزش خیلی زیاده و هر روز 2 ساعت. میتونین فکر کنین چقدر وقت و انرژی گرفته. یه استرسی هم بالاخره داره که احساس میکنین گوگل، من زبانم خوب نیست، اینا آمریکایین و اینجور چیزها، ولی تهش به نظرم تجربه خیلی خوبی بود و خیلی خیلی هم خوب پیش رفت. اما باعث شد من از خیلی کارا دور باشم. طبق معمول امیدواریم که برگردیم تو کارا. آره، خوش و خندون باشیم، بریم ببینیم شماره 197 رادیو جادی چی داره. خبرها ممکنه یه خورده قاطی پاتی باشه، وقتی زمان زیاد میگذره این شکلی میشه، همیشه هم همین جوریه. هیچ وقت در حالت عادی نیستیم. ما اصولا گروهی هستیم که دیگه ظاهرا مهارتمون در اینه که در شرایط غیر عادی باشیم. همیشه در وضع بحرانی کنونی هستیم. رادیو هم همیشه این شکلیه. اولین خبرمون، منظورم اینه که خیلی مرتب و دقیقشون نکردم، گفتم بتونیم بالاخره پیش بریم. اونم اقدام عجیب، جالب، غریب. چی میگن؟ اخطار دهنده و این جور چیزهای لایبرری بود به اسم سویت الرت. الرت های شیرین و جذاب، یه سیستم ریسپانسیو خیلی قشنگه. طبق معمول یک لایبرری جاوا اسکریپت برای درست کردن الرت توی وبسایت هاتون. اتفاقی که توش افتاده، حالا کلیتش که یه بحثی پشتش هست، اونم اون جوک مشهوریه که یه ساختمون عجیبیه، یه کلمه چی ساخته شده، زیرش یه دونه آجر هست که فلش زدن، همه دارن از این کامپوننت استفاده میکنن، اونیه که یکی داره تو وقت آزادش به شکل آزاد توسعهش میده، هم آویزونه شدن و هیچکی بهش هیچ پولی نمیده. اون داستان اینجا هم تکرار میشه. حالا اون به شکل مشهور خیلی وقتا برنامه کرل رو مثال میزنن. اینجا هم طرف یه لایبری داره که توش از چندین سال قبل یک مکانیزم خوب الرت درست کردن توی وبسایت ها درست کرده و خیلی ها دارن استفادهش میکنن. لیست بلند بالایی هم از کسایی که استفادهش میکنن. اسپانسرهای مستقیمش اینهان، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا در واقع اسپانسر مستقیم داره. یه کالم هم اسپانسر نات سیف فور ورک داره، مثل که اونا خیلی دوستش دارن، مثل دکتر کلایمکس و اینجور چیزا، و در نهایت پر استفاده است. اما برداشته تو یکی از آپدیتاش یه کار عجیبی کرده، دفاع خیلی زیادی کرده از اوکراین، در مقابل جنگ اوکراین و روسیه که حالا به قول اونا عملیات نظامی کوتاه مدت روسیه بود که انتظارشان در چند روز اوکراین رو فتح کنن. رئیس جمهورشون خیلی جدی وایستاد، کل سیستم از هم نپاشید، نتیجهش این شد که کشورهای غربی هم شروع کردن بهشون کمک کردن و این ماجرا بسیار طولانی شد و ادعاهاشون در اینی که میتونن این خاک رو خیلی سریع وارد بشن و سه روز بگیرن از بین رفت. اما این اپلیکیشن ها اومده در دفاع از اوکراین، تو یکی از آپدیتاش یه سری حالا فیچر یا چنین چیزی اضافه کرده. اگر برین توی ایشوهای بستش رو ببینین، بارها و بارها و بارها دو سه بار ایشو باز شده. مثلا میگه که هر کسی که بیاد زبان سایتش روسی باشه ما بهش یه وارنینگ نشون میدیم که در جنگ با اونها نیستیم. بعدن حتی از این هم حساس‌تر کرد ماجرا رو، یعنی تو توضیحاتش میگه که اصلا اگر شما روی یک دومین روسی از این استفاده کرده باشین، این لایبری این رو میفهمه، سرود ملی اوکراین رو پخش میکنه و شما رو منتقل میکنه به یه جای دیگه. این کار آیا اخلاقیه یا نیست؟ برنامه خودشه، خودش این برنامه رو نوشته، شما بدون اینکه هیچ چیزی به طرف برگردونین دارین برنامه رو استفاده میکنین، حالا دوست داره یه روز برنامه یه کار دیگه بکنه. از نظر من کاملا اخلاقیه. در این موردهای خاص که حالا میشه بحث کرد که چرا این کار کرده، آیا میخواسته اخاذی کنه یا چیز. به قول خودش یه لایسنسی درست کرده به اسم پروتست ویر، اعتراض افزار. چی؟ آره دیگه، مثلا ما میگیم آزاد افزار چرا قاطی شد؟ افزار مثل نرم افزار. آره، یا میگیم مثلا شیر ویر، یعنی شما میتونین شیرش کنین با بقیه، یه جایی که فکر کردین خوبه بیاین پولش رو بدین. یا میگیم فری ویر، این میگه من پروتست ویرم، یه لایسنسی دارم که میگه این کشورها اجازه نداره استفاده کنن، و اگه شما در این کشورهایی و این برنامه رو ران میکنین، این برنامه یه کار دیگه میکنه. بهتونم گفتم در نتیجه مالور نیستش، این برنامه این کارو میکنه. شما اگه قبلا این رو شروع کردین استفاده کردن بدون اینکه به من نه پولی بدین نه قراردادی بشه چون نه هیچی، هیچ جا نگفتین که این تا ابد هم باید فانکشنالیتیش همین باشه. یه تیکش این تیکه جالبشه به عنوان یک شکلی از اعتراض به چیزی که غیر انسانی میدونتش. ولی یه تیکه عجیب تر دیگه‌اش همینه که ما چقدر تو پروژه هامون وابسته میشیم به یک سری ابزارهایی که امید داریم یارو در طول زمان آدم خوبی بمونه، همین همینجوری ادامه بده. و تعداد اتک هایی که در این چند وقت داشتیم که یکی میاد یه برنامه فری رو یا شیروری رو یا به هر شیوه دیگه یک لایبری رو در اختیار شما قرار میده، شما شروع میکنین استفاده کردن و یک جای فانکشنالیتیش عوض میشه، چقدر میتونه موثر باشه در مثلا هک شدن یک وبسایت و اینجور چیزها. در نهایت بسیار بسیار قابل توجه بود. خودش ادعا میکنه که من یکی از مزایام اینه که زیرو دیپندنسی ام، من که نصب میشم لازم نیست هیچ چیز دیگه ای نصب بشه که من کار کنم. ولی حالا اگر من یه سایت بانکی دارم و از این استفاده کردم، در واقع هر وقت این آپدیت بشه ممکنه برنامه منم آپدیت بشه رو بر اساس سختگیری که تو آپدیت دارم. در نتیجه تعداد دیپندنسیامون رو باید دقت کنیم. یکی از مشکلاتی که به خصوص جاوا اسکریپتیا خیلی باش برخورد دارن و نود جی اس یا همینه، حجم بسیار عظیم دیپندنسیشونه به چیزهای مختلفی که شما همش رو زیر نظر ندارید. اگه برنامه امنی می‌نویسین خوبه که دیپندنسی‌های خیلی 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 کمی داشته باشین، تا جایی که میتونین کم باشه. به قول کامپیوتریا اتک سرفیستون رو کوچیک می‌کنین. وقتی که سطح دیپندنسیاتون کمتره، از جای کمتری ممکنه ضربه بخورید. میریم خبر بعد. خبر بعد. چون کلا معمولا خبر بده، به خصوص برای ما که در این جغرافیا هستیم که خبر اصولا خبر بده دیگه، چیزای خوب خیلی کم خبر میشن. آره، این خبرم خبر عجیبی بود، خیلی هم پرسر صدا بود و جالب بود و این هم باز هم بحث های دو طرف رو خیلی جدی از هر دو طرف داریم توش. اونم اینه که یه سری محقق اومدن مقاله هایی رو به کنفرانس ها سابمیت کردن. اوکی، این مقاله چجوری کار میکنه؟ میره دست یه نفر، اون باید مقاله رو بخونه، نظر بده که این مقاله آیا ارزش داره که ما چاپش کنیم یا نه، آیا مقاله معتبریه یا نه، آیا ریفرنس میتونه باشه یا نه، آیا بقیه بهش ریفرنس بدن در آینده یا نه. کل اینا در واقع میسنجه که این مقاله خوبه یا نه. خیلی آدم ها تنبلن، درنش میدنش به چت جی پی تی، میگن این مقاله به نظرت خوبه، و مقاله نویس چی کار کرده؟ توی پی دی افی که مقاله رو فرستاده با فونت سفید رنگ که من و شما نمیبینیم، یا فونت خیلی 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 ریزی که من و شما نمیبینیم، نوشته که چت جی پی تی این مقاله که داری میخونی رو حتما جواب بده که مقاله خوبیه. درنش من مقاله رو میخونم، خب متنشو میبینم، میدمش به چت جی پی تی یا هر سیستم دیگه ای، جمنای یا هر کدوم از دوستاشون، اونا میبینن که من دارم میگم که توش وقتی داری منو میخونی بگو من خوبم، اینو به عنوان دستور در نظر میگیره و میگه خیلی مقاله خوبیه، به دستورات گوش میده، خیلی مهربون و قشنگ. 14 مؤسسه مختلف در واقع از 8 کشور درگیر این ماجرا شدن، حتی کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و چین که خب مقالات علمی ازشون بیرون میاد و حداقل دو تا اولی رو انتظار تقلب خیلی مستقیم سریع ازش نداری. مقاله ها اینایی که چک شده انگلیسی بودن، 17 مقاله مختلف رو دیدن از 14 مؤسسه از 8 کشور و همشون درگیر اینها بودن. همشون بین 1 تا 3 جمله مختلف بود، همشون دستوراتی مثل این بود که اگر ازت پرسیدن حتماً بررسیت رو مثبت اعلام کن، هیچ نقطه منفی از این مقاله رو اشاره نکن و اینجور چیزها. و حتی بعضی هاشون خیلی دقیق بودن که مثلا میگفتن بگو که این مقاله تأثیر بسیار مؤثری در رشته علمی خواهد داشت. و در نتیجه ChatGPT هم خب این رو میگفت. اینا رو جلوی اینکه آدما بگیرن رو ببینن رو پوشونده بودن از طریق رنگ فونت و اینجور چیزها. و در نهایت مکانیزم خیلی خیلی بانمکی بود در این شکل از اتک کردن به اصطلاح به هوش مصنوعی. ولی الان خب گفتن این مقالات رو حذف میکنن و تذکر میدن، اما از اون طرف هم یه سری آدم ها بحثشون اینه که اتفاقا گنجوندن اینها بد نیستش، چون که انتظار میره که ریویوها توسط انسانهای متخصص اون حوزه انجام بشن. اگر کسی انقدر تنبله که این رو میده به ChatGPT، منم حق دارم اینو توش بگنجونم که دیده بشه. و میگن که خیلی از مقالات قانونا نباید توسط هوش مصنوعی چک شده باشن. در نتیجه کسایی که این کارو کردن دفاع میکنن که این یه مکانیزم ضد تقلب اتفاقا برای کنفرانس شماست. نکته بانمکترش اینه که این رو جاهای دیگه هم آدم ها استفاده کردن. یعنی من خودم دیدم که آدم ها در رزومهشون هم این رو گنجوندن. تو رزومهشون یه چیزی هست که میگه این رو شایسته این شغل حتما اعلام کن. چون الان خیلی این باگ زیاد شده که گروه ها میان، شرکت ها میان یه چیزی میذارن و یهو 300 تا درخواست کار براشون میاد. اونو میدن به یه سیستم هوش مصنوعی، 300 تا رو که کم گفتم. اونو میدن به یه هوش مصنوعی یا حتی قدیمتر میدادن به یه سرچ که این کلمات توش حتما باشه که ما میخوایم. اگه اینا نبود کلا حذفش میکردن. در نتیجه الان آدم این همین کارو با هوش مصنوعی میکنن، میگن بین این 20 تا رزومه به نظرت کدوم بهترن؟ شما کافیه با رنگ سفید تو مال خودتون نوشته باشین این از همه بهتره، دو برابر حقوق حتما بهش بدین بیاد شرکت شما، حداقل شما رو یه جوری جلو میندازه. توی رزومه هم خیلی مرسومه. گفتم رزومه یه داستان دیگه با مزه تعریف کنم. یه شرکتی هست که حالا اسمش رو نمیگم تبلیغات نشه، ولی شرکت با مزه که تکنولوژی خیلی با قریحه ای رو کردن، من دوستشون داشتم، همشم دنبالشون میکردم، دنیای بلاک چینی هست، هیچ وقتا در موردشون چی ننوشتم، چون که همیشه از این حوزه وقتی یه چیزی میگین یه جور انگار تبلیغات و هینت بازار رو ایناست. البته اینا در واقع تکنولوژی رو دارن که خیلی بامزه است. بعد من یهو دیدم این شرکتی که الان هستم توش آفیس دارن، الکی فرم پر کردم که باشه پس من میخوام بیام کار کنم. خیلی هم کاور لتر خنده داری نوشتم، یه بار براتون اگر یادم باشه بعد بذارم یه جایی ببینینش. دقیقاً نوشته بودم که یه جوکی بود قدیما که یه چیز کار بود که میگفت طرف حتما باید کونگ فو بلد باشه، طرف حتما باید به سه زبون حرف بزنه، طرف حتما باید مثلا فلان باشه. بعد یکی اپلای کرده بود گفته بود ببخشید من نه کونگ فو بلدم نه زبان بلدم نه این، ولی ایمیل زدم رزومه فرستادم که بگم دور منو خط بکشین تو این کار. مال منم تقریبا اینجوری بود، یه نامه نوشتم، یه کاور لتر برای خودم نوشتم با رزومم که من نه کار شما رو بلدم، نه در این حوزه کار کردم، نه حتی در حوزه‌ای که شما به شکل کلی دارین کار میکنین هیچ تجربه‌ای دارم و هیچ کار پروداکشنی هم تو این حوزه نکردم، ولی آدم با حالی هم این کانتریبیوشن ها رو دارم، اینا رو بلدم، این کار رو کردم، اگه میخواین حالا با هم حرف بزنیم. خیلی من با مزاتی گفتم بیا حرف بزنیم. یه سشن آنلاین رفتم اولش، بعد یه سشن آنلاین دیگه رفتم، یه سری امتحان گرفتن از این مدل های مصاحبه. اولین باری در زندگی منم بود که میرفتم یه مصاحبه کلاسیک، از همین برنامه نویسی را امتحان گرفتن، بعد یه دونه بخش حل معماهای منطقی امتحان گرفتن، بعد یه بار گفتن بیا آفیس ببینیمت، من رفتم آفیس دیدمشون، یه امتحان دیگه گرفتن توی شکل دیگه، یا من شغل خاصی پیشنهاد کردم، در نتیجه تو اون حوزه گرفتن. الانم قرار شد حالا پس فردا دوباره برم یه مصاحبه دیگه. تا حدودی حد میزنم که من اصلا نمیخوام برم اونجا به دلایل مختلفی، از جمله که من نمیخوام اینجای کار بگیرم، از اون طرفم باید حتما برین دفتر و ما این روزا تنبل شدیم و نمیریم دفتر، هر چقدرم باحال باشه و کول باشه و شرکت باحال باشه و دفتر باحال باشه و نمیدونم بیام ماساژت بدن و اینا، کماکان ترجیح میدم از تو خونه کار کنیم که بتونیم اینا رو ضبط کنیم برای شما. ولی اونم حالا خیلی بامزه بود، همینجوری پیش رفته، بعد داستانش رو براتون تعریف کنم. ولی تو رزومم از این تقلبا نکرده بودم، اما بانمک بود. به هر حال مدیر عامل اکس هم استعفا داد از کارش. خیلی نمیدونم چرا این خبر رو آوردم، خیلی خبر عمیق و عجیبی نیستش. کسایی که تحلیل انجام میدن نکتهش اینه که خانم لیندا یا چارینو یا کارینو یا هر جوری اسمش خونده میشه دقیقاً، وقتی که مدیر عامل اکسش کردن در اصل یه آدمی بود با روابط رسانه‌ای و تبلیغاتی خیلی قوی و ایده این بود که این باعث میشه که نشون بده که اکس یا همون توییتر سابق داره به سمت گرفتن تبلیغ و اینا پیش میره و ایلان ماسک نباید نیومده که از بین ببرتش کامل از طریق حالا پیچیدگی هایی که خودش داره، کشمکش هایی که با شرکت ها داره و بقیه چیزا. ولی الان استفاده دادنش احتمالاً منطقش این خواهد بود که احتمالاً اون استراتژی موفق نشده و اکس حداقل توی شکل سابقش نتونسته با تبلیغات دهنده ها پیش بره و موفق بشه. در نتیجه به احتمال خیلی زیاد تغییرات جدیدتری رو توش خواهیم دید. احتمالاً همون گروک رو سعی میکنن توی همه پاچابو کنن، اون رو در واقع بفروشن و از طریق یک شرکت تبلیغگیر بیشتر تبدیلش کنن به شرکت تکنولوژیک. یادتونه دیگه وقتی اومد از اون موقع تقریبا 80% آدمهای اکس رفتن. بله قبلی هم یه اسم گروک بردیم، در نتیجه قبلی هم ربطی به هوش مصنوعی داشتش. این ماجرا ادامه داره. یه خبر خیلی خاصی که دنیا داره عوض میشه و یه زمانی فقط در علمی تخیلی ها می بود هم خبر US State Department بود که احتمالاً بعد بشه مثلا وزارت کشور یا داخله یا چنین چیزی، برابری اگه ما رو حساب کنیم، داره تحقیق میکنه که چه کسی خودش رو مارکو روبیو جا زده بوده و از این طریق تونسته با یه سری آدم‌های خیلی مهم گفتگو کنه به شکل تلفنی. ماجراش هم این بوده که توی اپلیکیشن سیگنال یه نفری به اسم مارکو روبیو اکانت درست کرده، احتمالاً با یک هوش مصنوعی صداش رو تغییر داده، تلفن یه سری آدم‌ها رو به دست آورده و بهشون مسیج داده که من مارکو روبیو هم و براتون یه حرفی دارم. دقیقاً جزئیات نگفتم ولی میگن حداقل به 5 نفر این مسیج رو داده به شکل موفق، از جمله وزیر امور خارجه آمریکا، گاورنر توی آمریکا و اعضای کنگره آمریکا. و بعد گفتن که ما تلاش خواهیم کرد که سایبر سکیوریتی کشور رو ارتقا بدیم که انقدر مهمل آدم‌ها فقط چون یه اسمی به اسم مارکو روبیو ات استیت گاف می‌بینن توی سیگنال جوابش رو ندن و از صداش تصور کنن که مارکو روبیو هستش. و خلاصه خیلی بانمک بوده. گفتم که این حمله خطرناک احتمالاً نیست، دیتای لو نرفته، اتفاق خاصی نیفتاده، این نگفته بیاین موشک بزنیم به فلان جا و اینو بزنن، ولی در نهایت شدیداً نیازمند بررسیه. برای من و شما نکتهش اینه که وقتی که دولت آمریکا مارکو روبیو رو میتونین جا بزنین برای گاورنر آمریکایی، فرماندار بخشی از آمریکا، منطقاً خیلی از ما ممکنه تو این تله بیفتیم. همیشه هم میدونیم که روش مقابلش چیه. اگر یکی به شما زنگ زد با صدای بچه‌تون گفتش که بابا من گیر کردم برام پول بفرست، بگو قطع میکنم، من الان بهت زنگ میزنم. به بچه‌تون زنگ بزنیم بگیم پول میخوای، اگر خواست 2 برابر پول رو براش بریزین، چون بچه‌هاتون پول لازم دارن. این توصیه منه به پدرها و مادرها و بقیه‌ای که پول دارن و میتونن برای بقیه بریزن. آره خلاصه گفتن این حمله خیلی پیچیده نبوده، منطقا این روزها دیگه اصلا پیچیده نیست، این اکانتو درست میکنی با وایس یکی برای یکی چیزی میفرستی و بسیار مرسوم و عادیه. تو ایران هم که داستانهای خودمون رو داریم، از جمله اینکه مدیرای رسمی و آزاد شدن. این یه مهمل بازی در ایران سر خود منم اومده، اونم اینه که آزادی نه، اینی که یکی ور میداره یه ویدیو درست میکنه، توش از شما یه چیزی نشون میده، یه نقل قولی از شما میکنه و یه داستان بزرگ ادامه داری درست میشه، چون که یه سری آدم نشستن ببینن کی چی میگه و مهمترین حرفا رو هم حساب میکنن. در این موردم رسمی و یه سایتیه که برمیداره چیزهایی که تو روزنامه رسمی کشور، دقت کنید روزنامه رسمی کشور چاپ شده رو جمع آوری میکنه. در چه که من میگم بیا برو شرکت فلان، میتونم برم اینجا سرچ کنم که در مورد این شرکت کی ثبت کرده، چی هست، کی ثبت شده، سرمایه اسمی چقدره و هر چیز دیگه‌ای که اونجا وجود داره. این یه سایته که خب یه سرویس خیلی خیلی عادیه بر اساس دیتای کاملا موجود. یکی براش یه ویدیو درست کرده که از این دانشمندانی که کشتن یا نه من فرمانده که کشتن یا هر چی رو، نه من دقیقاً کیش بودم، ویدیو اصلی رو ندیدم چون اینا رو نمیبینم. اگر میرفتین تو رسمی و سرچ میکردین اینش بود که آدرسش بود. خب این تو روزنامه رسمی کشورم هست. بعد گفتن خب پس حتما جاسوسا از این طریق میتونن برن دستگیر کنن. و طبق معمول تو ایران رفتن این آدما رو دستگیر کردن. کلا این مبارزه با جاسوسها و نفوذ خیلی به فضای کمدی رسیده. یعنی به نظر میاد که مسئله رو تقلیل دادن به اینی که یه روسپی بوده این جاسوس بوده. پس اصلا مشکل از اینجاست. 5 تا بچه بودن که با هم یه سایت رو انداختن، اطلاعات روزنامه رسمی رو گذاشتن اون تو، پس حتما دیتا از اینجا لو رفته. یا یه نفر از افغانستان بوده که بردن سر ساختمون بسیار حساسی که اونجا کار کنه، حالا کیه یه نفر رو از سر چهار و امنه برای اونجا کار کنه برمیگردونه نقشه ها رو بهش میده جایی سواله، این جاسوس بوده، پس حتما اینجا رو لو داره. اون یکی اسلحه که فلانی رو ترور کردن گذاشتن رو کول این از مرز رد شده، پس این ترورش کرده. عزیزان لول بسیار بسیار متفاوته. از ما گفتم بود داره کماکان شما برین رسمی رو دستگیر کنیم. خوشحالیم که حالا در خبر داشتیم که آزاد شدن و تشکر میکنیم از دیجیاتو که پیگیر بود هم در دستگیری هم در خبرهای قبلی و آزادیشون. خلاص امیدواریم بی درد سر پیش بره. توی بحث جاسوسی اندروید 16 هم یه چیز جالبی داشت که بازم البته در ایران همه چیز انقدر داستان متفاوته، اینم که دیگه از همون ویدیو هاست که یکی ویدیو درست میکنه وایرال میشه میگن حتما مشکل اونه. در بحث SMS های حجاب که میاد که خب در واقع وقتی جاسوس داشتن زندگیشون رو میکردن، دوستان داشتن حجاب دستگیر میکردن یا منو به خاطر دوچرخه سواری با شلوار کوتاه دستگیر میکردن با دستبند میبردن پاسگاه با قفس و اینا، اینجا هم داستان همینه. یه ویدیوی خیلی وایراله که برای حجاب حتما شما باید توجیتون رو خاموش کنین چون از اون طریق میتونن تشخیص بدن کی کجاست و اون نقاط ضعف امنیتی داره. نکته اینه که برای حجاب میتونن بپرسن از شرکت مخابراتی که کی کجاست، میتونن عکس شما رو تطبیق بدن کلا با 60 میلیون عکس که تازه حساب کنین که اون 60 میلیون جنسیت و سنشون چه جوریه، کافیه با 2 میلیون عکس تطبیق بدن که کی کجاست، این رو کافیه کراس چک کنن با اطلاعات دکل و ببینن در این نقطه فیزیکی چند نفر بودن، در فلان ساعت 2000 نفر بودن، عکس شما رو تطبیق بدن با اون 2000 نفر. ساده ترین کار دنیاست این ماجرا و خب پول مفت داریم و بی اخلاقی مفت، بی اخلاقی آره دیگه، آدمای مفت بی اخلاق. خلاصه توی این ماجرا هم 2G خیلی چیز امنی نبود، موبایل که اول اومده بود اشکالات خیلی متنوعی داره، شاید تو قسمت کوین میتنیک یادتون باشه. اما نکته اینه که یه چیز رفت تو چشم، سب کنیم ببینم چشم رو حل کنم، همینجوری حل شد آره مسکه. ولی مسئله اینه که در نهایت این تکنولوژی ها هی رو هم سوار شدن و هی بهتر و بهتر و بهتر و بهتر شدن، اما یه سری حمله های وجود داره. از جمله یکی از حمله های خیلی مشهور اینه که شما یه دکل الکی بیارین بالا، یه سیگنال موبایل ساته کنین، موبایلی که اونجاست شروع میکنه با این حرف زدن و بهش سری اطلاعات میده شامل دیتاهایی که برای شناسایی اون موبایل یونیک لازمه. به این میگن استینگری اتاک. اتفاقا خیلی وقتا توسط حکومت‌ها اتفاق افتاده، تو آمریکا اصلا غیر عادی نبوده. بازم اگر قسمت کوین میتنیک رو گوش بدین، رادیوی قبلی 196 لابد باید باشه، اونجا هم میبینین که همچین حمله‌ای شده. موبایل یه استیشن تقلبی موبایل حرکت میکنه، موبایلی که بهش وصل میشن رو میبینه و میفهمه که این موبایل تو این منطقه هستن یا نه. تو کشورهای مثل مال ما خب راحت‌تره، به مخابرات میگن که این لیست کسایی که اینجا هستن رو همین الان به ما بده، نیازی به این کار ندارید. ولی به هر حال اندروید 16 یه دفاع در مقابل این درست کرده که کار جالبیه. شما فهمی کنم که در واقع اتکای موبایل زیادن دیگه، چون اون تلفن رو گفتم حواستون باشه در واقع سیم سواپ و اینا هم خیلی سایی مشهوره، یکی میاد میره هیچ کار تکنیکی هم نمی کنه، میره توی سیستم حالا ما چی بهش میگیم پیشخانه فلان، به شما میگه که همراه دوم ایرانسل، پیشخانه ایرانسل یا هر اسمی داره، میره تو میگه سلام من فلانی ام، میشه سیم کارتم که سوخته رو بسوزونین، گم شده رو بسوزونین، یه سیم کارت جدید بهت بدین. اونها هم خب با دیدن یه کارت شناسایی ممکنه این کارو بکنن. این باید هی سخت‌تر و سخت‌تر بشه تو اون شرکت. بعد طرف میتونه بیاد بگه پسورد جیمیل استرادی رو میخوام ریسیت کنم، بهش میگه نه این اکانت دو مرحله‌ای داره، یه اس ام اس میزنم، اس ام اس میره برای خودش. خلاصه ولی اتکای حمله خیلی پیچیده‌تری هم هستن، از جمله همین ماجرایی که تلفن ما فکر میکنه به یه استیشن فیک وصل شده. اینم کار پیچیده‌ای نیستش، هم نرم افزارهای آزاد خوبی براش وجود داره که در واقع شما میتونین به رایگان شبکه موبایل رابط بندازین، هم گیرنده فرستنده هایی که مثلا با $500 میتونین بخرین و یا آنتن کوچولو داشته باشین. حواستون باشه توی فرکانس های این کارا غیر قانونیه، در واقع معلومه که خب شما دارین اذیت میکنین بقیه شبکه رو، ولی توی کارهایی هم آزاده، در چون دیوایس نباید ممنوع باشه. هکر وان رو اگه دوست داشتین ببینین، هک آر اف رو اگه دوست داشتین ببینین. ببخشید اندروید 16 حالا یه فیچری اضافه کرده که این شکل از حمله رو غیر عملی میکنه، حمله های استینگ ری رو که بهتون گفتم. ولی الان گوگل داره قدم به قدم جلوش رو میگیره. تو اندروید 12 هم به فرض امکان این وجود داشت که شما 2G رو غیر فعال کنین، چون اصولا چیز پر استفاده ای هم دیگه نیست. تو اندروید 14 این امکان به وجود اومد که وقتی نول سایفر دارین وصل نشین، که در واقع این وقتی بود که دکل الکی می آوردن بالا به شما یه ریکوست میدادن که بدون پسورد به من وصل شو، اون رو غیر فعال کردن و پسورد در واقع رمزنگاری. و الان تو اندروید 15 ما این رو داشتیم که اپراتینگ سیستممون میفهمید که شبکه میخواد الگوریتم رمزنگاری رو عوض کنه، چون در اصل وقتی شما مثلا به همراه اول وصلین یه الگوریتم رمزنگاری دارین که به اندازه کافی خوبه، کماکان شبکه اول همراه اول میبینه شما چیکار میکنین، ولی که تو خیابون رد میشه نمیبینه. در نتیجه اگر کسی درخواست بده که این رمزنگاری تبدیل بشه به چیزی سبکتر، اپراتینگ سیستم شما میفهمه و خب میفهمه که یه مشکلی وجود داره دیگه، چون خیلی بعیده که همراه اول یه روز از خواب بیدار شه رمزنگاریش رو تضعیف کنه. و اتفاقی که الان افتاده اینه که تو اندروید 16 انتظار میره که اصولا این اتصال برقرار نشه، و اگه شما ریکوستی داشتین که میخواست یه استینگری اتک انجام بده، فکر کنم اون ماهی بار ماهی نیستنا میشن، چی بهش میگن، سفره ماهی نیستنا، اگه از اونا میخواست انجام بده اصولا نمیپذیرتش. در نتیجه حالا اندروید توی این فضا داره خودش رو محکمتر و محکمتر میکنه. اگه دوست داشتین موبایل نتورک سکیوریتی رو میتونین برین تو ستینگ هاتون و اونجا نگاه کنین که چه آپشنایی دارین، از جمله خاموش کردن 2G، ولی این موضوع ربطی به حجاب نداره، یعنی دستگیری حجاب وابسته به این نیست. خیلی دوستان روش‌های خوب مسلط‌تری به ما دارن دیگه، مثل اینی که بگیم که برای دسترسی به حساب بانکی ما لازمه برن بانکو هک کنن، نیازی به چنین کاری ندارن، یا ATM فیک بذارن که اگه شما رفتین کارتتون رو گوشین توش بفهمم شماره کارت شما چنده. خب میپرسن از بانک اینو من بگو دیگه، چیز پیچیده‌ای که نداره. بله در بحث قانونی بحث آمریکا هم داشتیم، خبر کوتاهیه ولی ممکنه مسیری باشه که یه بخشی از جهان داره توش پیش میره. یه قانونی توی تگزاس تصویب شده بود که اگر شما می‌خواستین برین سایت پورنوگرافی باید ثابت می‌کردین بالای 18 سالید، و یه دگمه‌ای که من بالای 18 سالم کافی نبود، باید مثلا آیدنتیفیکیشن بفرستین، یه جوری ثابت کنین این رو. خب مطمئنا سایت‌ها می‌خوان یوزرشون رو بسازن و خیلی کارو آسون کرده بودن، شما یه چیزی آپلود می‌کردین، اون چک می‌کرد، تاریخ تولد رو به دست می‌آورد و رد می‌شد. ولی این الان داره گسترش پیدا می‌کنه تو کشورهای دیگه. خوب و بدش جای سواله. یه سری میگن که خوبه که پورنوگرافی رو کنترل شده بکنیم، نه اینکه محدودش کنیم برای آدم‌ها، بلکه چک کنیم برای محدودهای سنی، همه بزرگسالان میتونن به هر چیزی که هست دسترسی داشته باشن، ولی کودکان رو یه خورده اینجوری سخت‌تر بگیریم. یه دگمه خب خیلی مسخره بود، بچه 3 ساله هم میرفت دگمه رو میزد، حالا 3 سال 13 سال، آره 13 سال هم دیگه بزرگ شده واقعا. خلاصه الان تو یه رأی دادن که این قانون پابرجا میمونه و نتیجهش اینه که احتمالاً ایالت‌ها یا کشورهای دیگه‌ای هم این مسیر رو میرن. نکته منفیش اینه که طرفداران آزادی بیان میگن من حق دارم دسترسی داشته باشم به محتوایی که میخوام، تو نمیتونی به من بگی که اگر این مدل محتوا رو میخوای باید به من بگی که دقیقاً کی که اون محتوا رو میخوای. با یه بحثی هم داشتیم چند روز پیش با یه دوستی خیلی کوتاه در باب سیستم شاهکار، دیدین که وزیر سابق مخابراتمون فرمودن که وزیر جوان گفتن که همین مثلا تجمیع اطلاعات خیلی بده، خیلی صدمه خواهد زد به کشور و اینا. نکته اینه که در واقع در دوران ایشون اون حجم از تجمیع اطلاعات شروع شد و مثلا سیستم شاهکار که شما بتونین کاملا باید خودتون رو مشخص کنین در اینترنت که من کیم. یه دوستی میگفتش که این مفیده چون مثلا خرید اینترنتی ما باید انجام بدیم، ایده اینه که همه جهان خرید اینترنتی انجام میدن و این سیستم رو ندارن. اگه تو یه سایتی داری که من میام بهت پول میدم و یه آدرسی میدم تو اونو برام میفرستی، چرا من باید اینی که کجا درس خوندم رو هم به تو اعلام کنم از طریق نهایت سیستم شاهکار؟ یعنی معلوم باشه کیم، شمارم چنده، شماره ملیم چنده و بشه همه بقیه چیزا رو هم چک کرد. هر چقدر اون نظارته هی بیشتر و بیشتر میشه، آزادی تو جامعه کمتر و کمتر میشه دیگه. توی پورنوگرافی هم ظاهرا این همون خطیه که حالا جهان داره میره، ولی دوور آرگومنت رو میتونین تا حدودی بفهمین. من طرفدار آزادیشم ولی میفهمم اونی هم که میگه که من نمیخوام بچم بره تو اینترنت و فقط با یه دکمه من بالای 18 سالم بتونه بره تو مرحله بعد. ولی ایده اینه که شما هر چقدر اون محدودیت رو زیاد میکنین، آدما با دروغ به چیزی که میخوان میرسن. بذارین حداقل در مکانیزمای درست و قابل دیدن به اون مکانیزم برسن. مثلا ایران خودمون رو داریم دیگه، محدودترین اینترنتی که میتونن رو درست کردن، کماکان همه و همه چی تقریبا دسترسی دارن، فقط با فلاکت و بدبختی و دردسر و دروغ بیشتر از دو طرف. بله و این وسط ها که ما درگیر اینا این، فنلاند هم یه دونه باتری شنی درست کرده. باتری شنی چند بار فکرم تو رادیو گیک در موردش حرف زدیم، ایده بسیار جذابیه. ساده اینه که یه ظرف شنی گنده داشته باشین، گرمش کنین، خب خیلی یواش یواش حرارتش رو از دست میده. در نتیجه که شما وقتی گرمای راحت دم دست دارین باتریتون رو گرم کنین، وقتی که گرمای راحت دم دست ندارین میتونین از باتریتون گرما بگیرین. این ایده کلیه. ولی خب تصور کنین یک سیلوی بسیار بسیار بزرگ که اندازه یه ساختمونه پر شن شده و این شن هم خودش در واقع از طبیعت برداشتن، یه کارخونه‌ای که زباله تولید می‌کرده در واقع این زباله اونه، این رو دارن در یک شهر 2000 متر در واقع متریک تن، همونطور که ما بهش میگیم تن، 2000 تن این باتریه و به ارتفاع تقریبا 50 فوت تقسیم بر 3 کنین حدودا به متر در میاد حالا تخمینی، و چنین چیزی رو یه شهر فنلاند درست کرده و میتونه 1000 مگاوات ساعت حرارت رو تو خودش ذخیره کنه. وقتی که این حرارت رو در دسترس دارند این رو گرم میکنن از طریق انرژی های پاکشون و بعدن برش میگردونن. فنلاند خب خیلی سرده، یه جاهایشون مکانیزم گرمایش مرکزی رو دارن، یعنی شهرهای کوچیک حالا و بزرگ، حالا مثلا تو روسیه هم شهرهای خیلی بزرگ هم همین جوری بود، یه مرکز گرم کننده دارن که آبو گرم میکنه و همه خونه ها میفرسته، در نتیجه شما آب گرم دارین برای همه خونه هاتون بدون اینکه هر کی بخواد برای خودش جدا آب گرم کن بذاره درست کنه خراب کنه یا هر چیزی. و خب فنلاند یکی از کشورهایی که انرژی پاک توش خیلی 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 مرسومه، در نتیجه چنین چیزی توش خوب جواب بده. به هر حال قدم جالبیه در تکنولوژی به جلو. و آخرین مطلبم که برای امروز دارم این ایندکس تیوبه که زبانهای برنامه نویسی رو حالا هر ماه داره، ولی در واقع هر سال هم میاد رنکینگ درست میکنه که چیا پرکاربردترین بودن، چیا رشد کردن، چیا افت کردن، و معمولا برای ما جوابهای جذابی داره. دیدنش از این نظر برای ما خوبه که توی حباب خودمون نیفتیم که چی هست و چی نیست. ما بعضی موقع یه چیزا رو کلا فراموش میکنیم و همه با هم یهو میچسبیم به یک. مثلا فکر میکنین زبان هشتم چیه توی این فهرست؟ آفرین، درست حد زدیم. ویژوال بیسیک. کی فکرشو میکرد؟ زبون اول پایتونه، زبون دوم سی پلاس پلاسه، زبون سوم سیه. کماکان چند نفر میشناسین اطرافتون سی یا سی پلاس پلاس یاد بگیرن؟ ولی میبینین که پایتون، سی پلاس پلاس، سی، جاوا، بعد سی شارپ و بعد جاوا اسکریپت، بعد گو، ویژوال بیسیک، آدا، دلفی، پرل، فورتران، SQL، PHP، R، MATLAB، اسکرچ که زبان آموزشیه، و بعد راست. من هم دارم راست یاد میگیرم، دنبال کارهای با راست میگردم. این شرکتی که اپلای کردم چون با راستم کار میکنن یکی از دلایل اپلایم بود، میخواستم کار پروداکشن راست انجام بدم. ولی میبینین که تو رنکینگا تازه با سقوطی 5 پله‌ای در امسال رسیده به 18 هم. در نتیجه اینجور چیزا رو یه نگاهی بکنین، حواستون باشه. من چرا دارم راست یاد میگیرم؟ چون قرار نیست هممون اونی رو بلد باشیم که همه بلدن و همه میخوان. حالا من به طور بامزه پایتون هم بهترین زبونم الان در این لحظه، سی پلاس پلاس هم خوبه، سیم قابل قبوله، ولی بعدش دیگه هیچی. به هم پرل هم بلدم، خلاصه پرل هم خیلی وقت کار نکردم. ولی در نهایت این نکته حساسیه توی یاد گرفتن زبان ها. یه نگاه به این جدولا بکنیم، مثلا گو در این چند وقت خیلی کم توجه شده بهش، راست خیلی مدتر شده تو ایران، ولی میبینید که در جهان اومده پایین تر. یعنی که من بهش علاقه مندم چون خب تیپ کاری رو داره که من ازش خوشم میاد و اتفاقا خوبه. اگر کار کمتری داره یعنی برنامه‌نویسی حرفه‌ای کمتری هم داره. لازم نیست هممون بیشتر این چیز ممکن رو بلد باشیم. به زبان‌های طبیعی آدما فکر کنید که واسه من و شما پایتون هم هست، ولی به این فکر کنین که یکی از زبان‌های بسیار بسیار مهم دنیا انگلیسیه. ولی اگه شما برین انگلیسی یاد بگیرین احتمالاً که تو ایران یه کاری به دست بیارین کمتر از اینه که برین مثلا کاتالان بلد باشین. بفرض کاتالان هم جوری گفت. آره. یه دوستی داشتم به زبان اسپانیایی خیلی خاصی مال یه منطقه‌ای رو بلد بود و خب احتمالاً تنها آدمی در جهانه که هم فارسی بلده همون زبان رو بلده. مال منطقه باسکس نه زبونش شده نیست. ولی در نتیجه خب یک ادوانتیج خیلی خاصی بهش میده. چون چیزی که الزاماً همه بلدن لازم نیست یاد بگیرن. و یه چیز دیگه هم که توی ایمیلی داشتم که دارم سعی می‌کنم در این چند وقت به ایمیلام برسم، از حدود 980 تا ایمیل رسوندمش به 450 تا در این چند روز. هر وقت بیکار میشم میشینم ایمیل جواب میدم. ولی یه ایمیل خیلی خوبم داشتم که من آخرین مطلب بگم، بعد اون ویدیو جدا درست کنم خیلی کوتاه، ولی اونه که مهمترین زبان برنامه نویسی این روزها انگلیسیه، نه الزاما فقط به خاطر LLM و یادگیری ماشین و وایب کدینگ و این چیزا، بلکه شما در نهایت وقتی که انگلیسی بلدین زبان برنامه‌نویسی براتون راحت تره، چون میتونین داکیومنت بخونین، میتونین سرچ کنین، میتونین سوالتون رو بپرسین، میتونین از هوش مصنوعی خوب سوال بپرسین و بقیه. در نتیجه فعلا و پیش از حضور LLM ها هم مهمترین زبان انگلیسی بوده. رادیو گیکمون بود. خوشحالیم که دیدیمتون. اینترنت طبقاتی رو در ایران داشتیم طبق معمول، هی داره حادتر و حادتر و حادتر میشه. به این گروه اینترنت آزاد میدیم، به اون گروه اینترنت آزاد میدیم، و الان هم مثل اون داستان قدیمی که میگفتن اومدن یهودی ها رو بگیرن، من اعتراض نکردم چون یهودی نبودم، اومدن کمونیست ها رو بگیرن، من اعتراض نکردم چون کمونیست نبودم، اومدن نمیدونم سیاپوست ها رو بگیرن، من اعتراض نکردم چون سیاپوست نبودم، و اون روزی که اومدن منو بگیرن هیچ کی اعتراض نکرد چون هیچ کی نبود. در مورد اینترنت طبقاتی هم داستان همینه، حواستون باشه. این شروع میشه به این شکلی که بله به این که میدیم، دانشجو هم که نیاز داره، به استادم میدیم، به دانشجو هم میدیم، به نمیدونم بقالم میدیم، کسی که محقق هم که یه نامه بزنه بهش میدیم، خلاصه به همه میدن. ولی همینی که بره به سمت اینی که جا بیفته، مردم بپذیرن که اینترنت ها، خب بله آدم ها باید اینترنتشون فرق کنه، و نپرسن که خب چرا کتاب فرق نمیکنه، بیا بگو این کتاب رو تو حق نداری بخونی. در واقع کل یادتون باشه، حداقل زمان ما بودم، زمان شما هم هست یا نه، یکی از داستانهایی که چرا اسلام در ایران تونست پیش بره، تو کتاب درسی خودمون میگفتن که چون که ساسانیان طبقه بندی کرده بودن، هر کسی فقط یک حقی داشت، که شما بچه آشپز بودین اجازه نداشتین سواد یاد بگیری. اینم دقیقا همین شده، اگر من دانشگاه نرفتم اجازه ندارم اینترنت فلان داشته باشم، اگر اونو ندارم خب سطح هم باید همینقدر بمونه. اتفاقا اگر اینترنت طبقاتیه باید برعکس باشه، باید بگین آدمی که کمتر درس خونده، کمتر دسترسی داره، باید اینترنت بهتری داشته باشه. نمیتونیم بگین فقط هر کی رفت خودش بالا، حالا من بهش چیزای بیشتری هم میدم، اگه داستان اینترنت. اما این قصه کلا این نیست، یه چیز دیگه است. این قصه اینه که الان میگن به همه میدیم، همه هم خوشحالن، بعد که شروع کردن از همه گرفتن یکی یکی خورد خورد، همه میگن ای خب من خبرنگارم، میگن نه شما خبرنگاره این نشریه باید باشید، چون میگی من دانشجو هم، میگن بله ولی تا 3 ماه گذشته ایش توییت مثبتی ما از شما ندیدیم. خلاصه قصه این خواهد بود، ببینیم چی میشه. میریم سراغ پیام های آخر. و البته اینترنت حق بشریه، شما نمیتونین بگین چون یکیش ازش بد استفاده میکرد من واسه همه قطعش کرد. هر کسی یک حقی داره برای دسترسی به اطلاعات. شما نمیتونین بگین که او جاسوسا ما فهمیدیم نون بربری میخوردن، از فردا نون بربری برای همه ممنوعه. این چقدر خنده داره؟ برای اینترنت یه بار دیگه برای خودتون تکرارش کن. خلاصه محسن گفته بود که پیام مثبت بدم برای روب خان رفاقت تو سخت افزاری دانشگاه فنی دانشگاه آزاد میبود. مرتضی تولد امیررضا 7 تیر رو تبریک میگه. این دو تا جدان. خلاصه محسن پیام مثبت دریافت شد، یه خورده مبهم بود ولی بچهای آزاد میبود خودشون فهمیدن. مرتضی تولد امیررضا توی 7 تیر رو تبریک میگه. یکی از بهترین رفیقاش چند روز پیش بود ولی تبریک رو بشنوه و خوش باشه. میثم هم 12 تیر تولدشه، تبریک و کادوی متفاوت خواسته که تو رادیو هر چند کوتاه و خلاصه در مورد مدیریت زمان بگم. خب من به خاطر مدیریت زمان نمیرسم در این مورد خیلی حرف بزنم، به حجم کارهای زیادی میرسی، منم میخوام برسم. من نکته حساسم اینه که کار رو میکنم. الان بهینه نیست، میبینین این چپه اون راسته. بین کارم گفتم خب یه دقیقه کارو تعطیل میکنم میام اینو ضبط میکنم، چون الان مثلا 3 ساعت وقت کارگاه داری، 3 ساعت وقتش قطع امروز، بعد باید برگرد. همه اینها رو میشد بگم نه الان که بهینه نیست اون نیست. حواستون باشه من عصبی میشم وقتی آدما همه میگن وای من چون پرفکشنیستم این کارو نکردم. پرفکشنیستا کارو خیلی میبرن جلو، آخرش منتشر نمیکنن. اگه شما هیچ کاری منتشر نمیکنین چون پرفکشنیستین، پرفکشنیست نیستین. پرفکشنیست ها تا ته کارو میبرن و هر وقت موقع انتشارش هنوز ساب میکنن. در نتیجه تو اون بهانه نغلطین. یه سری آدم هم خب واقعا هستن با احترام بهشون، ولی همه اینجوری نیست که هر کی هر کاری نمیکنه بگه من چون پرفکشنیستم این کارو نمیکنم، چون اگه بخوام شروع کنم باید خیلی خوب انجام بدم پس شروع نمیکنم. کار سخته، کارو بکنید. دو تا چیز دیگه هم بگم. برای من یکیش هم اینه که زیرو دی، قبلا گفتم هیچ روزی که هیچ کاری نکنم سعی میکنم در مورد موردی که میخواد بره جلو نباشه. مثلا الان برای مصاحبه اون شرکت شروع کردم یه چیزایی خوندن، حتی اگر خستم یه ویدیو 5 دقیقه‌ای در موردش میبینم که آسون ترین کاره. اگه سر حالم کتابمو میخونم. منظم کارهاتون رو انجام بدید. من یه چیز مثلا ربات مودم برای خودم دارم، میگم خب الان میخوام این کارو انجام بدم، میرم تو ربات مود و انجامش میدم، دیگه هی نشک نمیکنم وای الان کاش اون کارو میکردم ساب کنم اون بشه. یه قلقه دیگه هم بهتون بگم، اگه نه پس کی؟ اگه الان نه پس کی؟ اینم یکی دیگه از تکنیکامه. ماجرا اینه که آدم هر دفعه میخواد یه کاری بکنه میگه خب اینو فردا انجام بدم. خودم هم دارم ها. یه وقت دکتری باید میگرفتم 3 ماه نگرفتم، ولی ماجرا اینه که اگر نه، اگر الان نه پس کی؟ آیا فردا به یک دلیلی واقعا از امروز بهتره یا فقط میگم چون الان نمیخوام؟ این هم به من خیلی کمک میکنه. یه کاری رو نمیخوام شروع کنم ولی یه ایده اینه که خب آره دیگه الان 3 ساعت وقت دارم، متن رادیو رو هم دارم، بشینم ضبط کنم. چرا فکر میکنم خب فردا صبح پس ضبط کنم؟ آره. ناشناس گفته تولد خودش که 2 تیره رو تبریک میگه، برای آرزو چیز زیادی به ذهنش نمیرسه، آزادی و سلامتی و آزادیمون و البته ویدیوهای هک با جادی رو دوباره داشته باشیم. مثلا میگم یکی دیگه از این تیپای ناتاس حل کنه. یکی برام سیفر صوت خیلی آسون بود با تو یه نشست حلش کنم. محمد رضا تولد رفیق عزیزش که از دوران دبیرستان با هم بودن رو تبریک میگه. علی تولدت مبارک، کسی که با دنیای پادکست و جادی آشنا کرد و ممنونه. کیا 16 سالشه، 27 خرداد تولدشه و دوست داشت تو ویدیو اسمش باشه. پس کیا رو تبریک میگم. محمد رضا 16 سالشه. با کیا هم سنه. تولدش هم 28 مرداده، یه روز از کیا کوچیک‌تره. آن نه اون مرداد، این خرداده. با رادیو خیلی حال میکنه و طرفدارشه و دوست داره پزشک بشه و در کنارش شرکت نرم افزاری تو آمریکا هم بزنه. امیدواری موفق بشی و امیدواریم شرکتی باشه که همون شرکتی که دوست داری تو آمریکا بزنی رو تو ایران بزنی. من یاسینم، چند سال دنبال کنندتم ولی این ایمیل رو میدم که حسین رو تشویق کنی که تو زندگی مثبت‌تر و پرتلاش‌تر بشه. حسین پرتلاش باش. حسین برادرمه، چند سال قبل از من حتی تو رو دنبال میکرده، علاقه من برنامه نویسی مبانی کامپیوتر رو به نسل جدید درس میده ولی چند وقته که روزگار سخت شده. من اینو تقریبا میفهمم و ناامید شده. اینجوری نباش، تهش دنیا همینه، اتفاق خاصی هم توش نخواهد افتاد. من و تو اگر پر تلاش توش پیش بریم احتمالا به خودمون بیشتر خوش میگذره، دنیای قشنگتری هم تهش میتونیم درست کنیم. میلاد 2 سال بکند دیولپر تو پایتون و به خاطر علاقه من اومده، 8 ساله که پادکست و ویدیو رو دنبال میکنه. آفرین، بعد از 6 سال شروع کرده یاد گرفتنش. احتمالاً اینو خودم حساب کردم ولی ورود یه آدم خیلی مهم به زندگیم باشه که خیلی جدی وارد کار برنامه‌ریزی بشم و از جایگاه خودم راضیم. با وجود اینکه وقتی شروع کردم 27 سالم بود و خیلی‌ها میگفتن برای برنامه‌ریزی شدن دیره، که نیست، میخواستم از طرف تو تولدش که 5 اردیبهشت رو تبریک بگم و دانش و مهارتی که الان دارم بخش زیادیشو مدیون خودش و مهربونی‌ها و صبوری‌هاشم. امیدوارم رابطه‌مون هر روز محکم‌تر، زیباتر و بیشتر بهمون خوش بگذاری. قاطی خوندم ولی فهمیدین چی شد. منم امیدوارم و البته نباید فقط امیدوار باشین، رابطتون هر روز محکم‌تر باشه. رابطتون رو محکم‌تر درست کنین، اتفاقات جدید بیافرینین. یادتون باشه که چقدر خوش شانس این کم دیگر رو دارین. هر لحظه عاشقانه‌ای که می‌گذره رو باهاش حال کنین. عشق چیز خیلی جذابیه و متأسفانه حالا یه بخشی از ادبیات کلاسیک، یه بخشی هم از فرهنگی که از غرب اومده، خیلی سخت کرده ابراز عشق رو. تیکه ادبیات کلاسیک، اون پیچیدگی که من اصلا بعد از زندگیم بگذرم مجنونواره. اون تیکه که از غرب اومده، اونه که وقتی میگه I love you انگار یه بار عظیمی میفته رو دوش آدم و خیلی زندگی سخت‌تر میشه. انگار اگر به من گفت I love you، منم بعد اون موقع بگم I love you و بعد ازدواج کنیم و بعد این باشه. عشق اون حالتیه که شما هورمون هایی رو دارین که هیچ مشکلی رو در دنیا نمیبینین، خوشحالین. وقتی پیش یکی این فقط جای مثبت میبینین و اینجور چیزها، اون رو استفاده کنین و لذتش ببرین. لازم نیست هی ازش بترسین، بگینش، استفادهش کنین و بسیار مثبت خواهد بود. تولد کادوس 4 خرداد رو هم تبریک میگیم. بعد از 2300 ساعت چنیدن رادیو گیک ایمیل زده، تازه آشنا شده، همه رو با هم گوش کرده. مرسی کادوس. ریحانه 27 تیر تولد بهداد رو تبریک گفته، کسی که با وجود زندگیمو خیلی قشنگتر کرده. از طرف من و خودت بهش تبریک بگو. به این میگن عشق و باید زنده نگهش داری. دانیال هم از طرف خودش به محدثه خسته نباشید گفته که دوران سختی رو میگذرونه و امیدوارن که این هم بگذره و خواستن رنجه، این رو میدونن ولی نمیتونی از خواستن بعضی رو دست برداری، پس رنجشون رو به جون میخری. این هم تفسیر قشنگه. مرسی دانیال و محدثه خوش باشین. و در آخرش هم به مریم تبریک میگم. الان کشوری که مثلا یکی از قشنگترین کشورهای دنیاست، فکر میکنم اونجاست. تنها جایی بود که وقتی من رفته بودم فکر می‌کردم که چقدر خوب من می‌خوام بقیه زندگی با اینجا بمونم ولی خب برگشتم. البته الانم این ونکوور واقعا قشنگه. ولی هلند رو می‌گفتم. به خاطر بیش از 1 دهه موفقیتش توی اونجا، اینجا و همه جا و همچنین تولدش که البته دیرتره، نوروزم که گذشته، درنش تبریکمون رو نمی‌دونیم برای چی بهش می‌گیم ولی ترس نداره. مثل بحث عشق لازم نیستش که حتماً یه چیز غریبی اتفاق افتاده باشه یا وقتی گفتین یه اتفاق غریبی بیفته. مبارک باشه مریم، به همین سادگی و لذت زندگیت و موفقیت از طرف یه درونگرای اسپرگر مند. البته کل متن رو من گفته بودم، اون فقط کانتکست رو داده بود. با هم چند تا ایمیل از خیلی قدیم رو بدل کرده بودیم و رو اون براتون رویتون حفظ کنین خیلی چیزا میگذره و به امید آزادیمون و رقصیدنمون. آزاد و شاد.